صفحه شماره 239. با سردی و حالتی غریبانه به چهره خود به آینه تیره و پر از لکه های زرد بالای میز نگاه کرد. از نیمه راه برگشت به خانه. یک برگ کلم کثیف به گونه چپش چسبیده بود. با حرکتی تند و عصبی آن را از روی گونش به کناری پرت کرد. سپس قامتش را صاف کرد و با صدای گرفته و عصبی غرغر کنان گفت: بازم کلم، بازم کلم. زنی کوتاه قد بود با هیکلی شبیه به خربوزه، موهایش را به رنگ ارغوانی سیر درآورده و دور سرش حلقه حلقه کرده بود، اما چند تار آن بر اثر گرما و پیاده روی طولانی از مغازه سبزی فروشی تا منزل رها شده بود و هر کدام با حالتی آشفته به طرفی رفته بود. دوباره زیر لب گفت: کلمه سبز. این بار طور این کلمه را ادا کرد که انگاری غذایی سمی را از دهانش به بیرون تف می کند. 6 سالی می شد که او و بیل هیل کلمه سبز نخورده بودند و او هیچ خیال نداشت بعد از آن هم خوراک کلم درست کند. این بار به خاطر رفوس آن را خریده بود و می دانست بار آخری است که سراغ کلم می رود. فکر می کرد حالا که رفوس از خدمت 2 سالی سربازی برگشته مثل آدم حسابی ها غذا می خورد، اما سخت در اشتباه بود. وقتی از او پرسیده بود چه غذای دلش می خواهد تا برایش بپزد، عقلش نرسیده بود غذای مخصوص آدم های متمدن را اسم برد و به جای آن گفته بود دلش کلم سبز می خواهد. او انتظار داشت رفوس دیگر برای خودش کسی شده باشد، کمی فهم و شعور داشته باشد. چه انتظار بیهوده ای، او هیچ فرقی نکرده بود. روفوس برادر کوچک روبی بود که تازگی از میدان جنگ اروپا برگشته بود و تصمیم داشت با روبی زندگی کند، آن هم به این دلیل که دیگر اثری از پیتمن جایی که در آن بزرگ شده بود باقی نمانده بود. تمام کسانی که در پیتمن زندگی می‌کردند، چه آنها که مرده بودند و چه کسانی که از آنجا رفته بودند، آنقدر عقلشان رسیده بود که آنجا را ترک کنند. روبی با بیل هیل که فروشنده محصولات میراکل و اهل فلوراید بود ازدواج کرده و به شهر آمده بود. اگر هنوز پیتمنی در کار بود، حتما رفوس آنجا را برای زندگی انتخاب می‌کرد. اگر حتی یک مرغ در پیتمن باقی مانده بود، رفوس به آنجا می‌رفت تا بستگان آن مرغ تنها نمانند. روبی اصلا دلش نمی‌خواست این حقیقت تلخ را در مورد بستگان خود دست کم برای برادرش بپذیرد، اما واقعیت چیز جزئی نبود. برادرش حی و حاضر آنجا بود و مفت نمی‌ارزید. ببین هیل گفته بود 5 دقیقه که باش حرف زدم فهمیدم، و بیل هیل با بی‌تفاوتی گفته بود: ببین من چه زجری میکشم که میبینم زنم همچین برادری داره. پاک ناامید شده بود. رفوس هم با بقیه خواهر و برادرهایش فرقی نداشت. روبی تنها فرد خانواده بود که با بقیه فرق داشت و چیزی سرش میشد. مداد کوتاهی از کیفش در آورد و گوشه پاکت نوشت: بیل، این پاکت رو بیار بالا. آن وقت خودش رو جمع و جور کرد و آماده شد تا از پله ها بالا برود و خود را به طبقه 4 برساند. پله‌ها کهنه و تیره و تاریک بودند و درست از وسط ساختمان می‌گذشتند. فرش خاکستری تیره آنها را پوشانده بود. فرش طوری به پله‌ها چسبیده بود که انگار از زمین روییده است. روبی به نظرش رسید که پله‌ها مانند برجی بلند جلویش قرار گرفتند. بلندتر شدند و شیبشان تندتر شد. همچنان که به آنها خیره شده بود، دهانش باز ماند و حس انزجار شدیدی به او دست داد. به هیچ وجه قادر نبود بالا برود. حالش خوب نبود. مادام زولیدا گفته بود که حالش خوب نیست، اما قبل از آن خودش هم به این موضوع پی برده بود. مادام زولیدا کفبین بود و در بزرگراه شماره 87 زندگی میکرد. به او گفته بود یک ناخوشی طولانی بعد با یکی از آن نگاه هایی که میگویند من میدونم اما بهت نمیگم زیر لب زمزمه کرده بود: اما عاقبت خوشی داری. و سپس با نیشخندی سرش را عقب برده بود. زنی فربه بود با چشمانی سبز که طوری در کاسه میچرخیدن که انگار روغنکاری شده باشند. احتیاجی نبود این خبر را به روبی بدهد. روبی از قبل این خوشی را پیش بینی کرده بود. تغییر مکان 2 ماه بود که احساس میکرد قرار است از آنجا نقل مکان کند. بیل هیل دیگر نمیتوانست این کار را به تاخیر بیاندازد. او که نباید روبی را میکشت. روبی میخواست در حومه شهر زندگی کند، جایی که بتواند چند پله بالا رود، خم شود و دستش رو به ستون پله بگیرد، جایی که درست همون نزدیکی های منزل داروخونه و بقالی و یک منظره خوب داشته باشد. اما حالا که در پایین شهر زندگی میکردن، باید 8 تا 4 راه را رد میکرد تا به خیابان اصلی و تجاری شهر برسد. تازه باز هم باید کلی پیاده میرفت تا به سوپرمارکت میرسید. در 5 سال گذشته از این بابت شکایتی نکرده بود، اما حالا که سلامتی و جوانیش به خطر افتاده بود، بیل هیل باید فکری میکرد. او که خیال نداشت روبی را بکشد. روبی جایی در میدوکرست هایتس در نظر گرفته بود، ساختمانی دوبلکس با سایبانهای زرد. روی پله 5 ایستاد تا نفس تازه کند. نباید به این زودی در 34 سالگی بعد از 50 پله از نفس بیفتد. به خودش گفت: دختر جون، تو هنوز خیلی جوانی، نباید به این زودی زوارت در بره. 34 سال سن زیادی نبود. مادرش را در 34 سالگی به خاطر می آورد. عین سیب زرد و لهیده بود، پر از چین و چروک، عبوس و ترش رو بود. همیشه اخ می کرد، انگار هیچ چیزی زندگی مطابق میلش نبود. روبی خودش را با مادرش در 34 سالگی مقایسه کرد. موهای مادرش سفید شده بود، در حالی که یک تار سفید هم در موهای او دیده نمی شد. حتی اگر آنها را دستکاری نمی کرد، مادرش مادام بچه پس انداخته بود. 8 تا، دوتایش مرده به دنیا آمده بودند، یکی همون سال اول تولد مرده بود و چهارمی رفته بود زیر ماشین چمنزنی و له شده بود. با تولد هر بچه مادرش یک قدم به مرگ نزدیکتر می شد. چرا؟ چون بیشتر از این سرش نمی شد. نادانی محض، نادانی محض و مطلق. دو خواهر روبی 4 سال پیش ازدواج کرده بودند و هر کدام 4 بچه داشتند. نمی‌فهمید خواهرهایش چطور این زایمان‌ها را تحمل کردند. مادام باید پیش دکتر می‌رفتند تا با چاقو و قیچی به جانشان بیفتد. زمانی را به یاد داشت که مادرش رفوس را به دنیا آورد. از بچه‌ها روبی تنها کسی بود که موقع به دنیا آمدن رفوس نتوانست تحمل کند و مجبور شد زیر آفتاب داغ 10 مایل بدود تا به ملسی برسد. در ملسی به سینما رفت تا صدای جیغ‌های مادرش را نشنود. 2 فیلم وسترن، 1 فیلم ترسناک و 1 فیلم کوتاه دنباله‌دار تماشا کرد و دوباره آن همه راه را برگشت. و وقتی به خانه رسید، زایمان تازه شروع شده بود و روبی مجبور شد تمام شب جیغ‌های مادرش را تحمل کند. این همه بدبختی به خاطر رفوس، یعنی همین کسی که نهایت آرزویش غذای مزخرف مثل خوراک کلم بود. رفوس را میدید که قبل از به دنیا آمدن هیچ قصد و هدفی نداشت، فقط انتظار میکشید. منتظر بود تا مادرش را که فقط 34 سال داشت به پیرزنی تبدیل کند. روبی محکم و با خشونت به دستگیرهای پله دست انداخت و در حالی که سرش را تکان میداد، یک پله دیگر هم بالا رفت. حسابی ناامید شده بود. به همه دوستانش گفته بود که برادرش از میدان جنگ اروپا برگشته. او آمده بود. با این حال به نظر نمی رسید هیچ وقت پایش را از خوکدانی آن طرفتر گذاشته باشد. رفوس شکسته شده بود، از روبی بزرگتر به نظر می رسید، در حالی که 14 سال از او کوچکتر بود. روبی خیلی جوانتر از سنش نشان می داد. 34 سال سن زیادی نیست. تازه او ازدواج کرده. از این فکر لبخندی بر لبانش نقش بست، به خصوص که به مراتب بهتر از 2 خواهرش زندگی کرده بود. شوهران آنها همشری خودشان بودند. زیر لب گفت: این نفس تنگی دیگه چیه؟ و دوباره ایستاد. تصمیم گرفت بنشیند. هر طبقه 28 پله داشت. همین که روی زمین نشست، احساس کرد چیزی زیر بدنش است و مثل ترقه از جا پرید. نفس را از سینه بیرون داد و شنی را از زیر پایش درآورد. هفته را هارتل گیلفیت بود، یک اسباب بازی بی‌مصرف 20 سانتی‌متری. هارتل گیلفیت پسر 6 ساله همسایه طبقه 5 بود. حیف که بچه او نبود، وگرنه بلای سرش می‌آورد که برای همیشه یادش بماند نباید اسباب بازی‌هایش را روی پله‌های عمومی ساختمان ولو کند. چیزی نمانده بود، به خاطر همین اسباب بازی از پله‌ها بیفتد پایین و تلف شود. آن وقت مادر احمقش حاضر نبود بالاتر از گل به او بگوید. حتی اگر روبی ماجرا را برایش تعریف می‌کرد، تنها کاری که می‌کرد این بود که سرش جیغ بکشد و درباره هوش سرشار پسرش برای اطرافیان داد سخن بدهد. اسمش را گذاشته بود آقا جواهر کوچولو. می گفت: تنها چیزی که پدر بیچارش واسه من گذاشته. پدر پسرک هنگام مرگ گفته بود: جز این پسر چیزی ندارم که بهت بدم. و زن گفته بود: رادمن، تو یه تیکه جواهر واقعی واسه من گذاشته. و به این دلیل او را آقا جواهر کوچولو صدا می زد. روبی زیر لب گفت: یه جواهری نشونت بدم که حس کنی. پله ها در نظر شبیه الکلنگی بود که بالا و پایین می رفت. او در وسطش قرار گرفته بود. دلش نمی خواست دچار تهوع شود. کافی بود، نه دیگه نمی بایست حالت تهوع به او دست می داد. دقایقی چند با چشمای بسته روی پله ها نشست تا سرگیجهش کمی بهتر شد و حالت تهوع از بین رفت. با خود گفت: پام رو توی مطب هیچ دکتری نمی گذارم. دکتر بی دکتر، مگه جنازم رو ببرن دکتر؟ تمام این سالها خودش دکتر خودش بود. هیچ مرضی هم که بشود اسمش را مرض گذاشت، سراغش نیامد. دندانهایش همه سالم بودند، بچه هم که نیاورده بود و همه این نعمت ها را مدیون همت خودش بود. اگر کمی کوتاه آمده بود تا به حال میبایست 5 بچه قد و نیم قد دورش را گرفته باشد. با این نفس تنگی چند بار فکر کرده بود نکند مشکل قلبی دارد. گاهی که از پله ها بالا میرفت درد در قفسه سینه‌اش احساس میکرد و این درست همان چیزی بود که کم داشت. ناراحتی قلبی، نمیتوانست قلبش را در بیاورد. باید از روی جنازه‌اش میگذاشتم تا بتوانند او را به بیمارستان ببرند. ولی اگر او را به بیمارستان نمیبردند و میمرد چه؟ نباید میمرد، ولی اگر میمرد چه؟ سعی کرد فکرهای وحشتناک را از خود دور کند. فقط 34 سالش بود، هیچ مشکل عمده‌ای نداشت، چاق و چله بود و خوشاب و رنگ. دوباره خودش را با مادر مقایسه کرد. از این فکر تبسمی بر لبانش نقش بست و نیشگونی از بازوی خود گرفت. در مقایسه با مادر و پدرش که حالا روزشان تعریف چندانی نداشت خیلی خوب مانده بود. آنها بیرمق و فرتوت شده بودند. پیتمن رمقشان را کشیده بود، آنها را به موجوداتی بی احساس و از کار افتاده تبدیل کرده بود و روبی چه خوب توانسته بود خود را از این گنداب بیرون بکشد. به اون می شد گفت انسان زنده و سرحال. همانطور که دستش را به نرده های پله گرفته بود لبخند بر لب از جا برخاست. خونگرم بود و چاق و زیبا، اما نه خیلی چاق، چون بیلهیل از زن خیلی چاق خوشش نمی آمد. کمی اضافه وزن داشت، اما بیلهیل متوجه چاقیش نشده بود. فقط تازگی ها کمی خوشحال به نظر می رسید بیان که دلیلش را بدانند. روبی تمام وجود خود را حس کرد. وجودی که داشت از پله ها بالا می رفت. حالا اولین ردیف پله ها را تا آخر بالا رفته بود. برگشت و با رضایت نگاهی به پشت سرش انداخت. شاید اگر روزی بیلهیل از این پله ها پرت می شد مجبور می شدن خانه را عوض کنند. اما نه، باید زودتر از آنجا می رفتن. مادام زولیدی کفبین می دانست، با صدای بلند خندید و وارد راهروی طبقه دوم شد. در آپارتمان آقای جرگر باز شد. روبی یک خورد، با خود گفت خدایا بازم اون. آقای جرگر همسایه طبقه دوم و مرد عجیب و غریبی. آقای جرگر به روبی که داشت توی راه رو پیش می آمد خیره شد و در حالی که بالاتنه خود را از در آپارتمان بیرون آورده بود گفت صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. شکل و شمایل بزغاله ها را داشت. با چشمهای ریز کشمشی رنگ و ریش کم پشت کتی سبز رنگ پوشیده بود که تقریبا به سیاهی می زد و شاید هم سیاهی بود که به سبزی می زد. روبی جواب داد صبح بخیر، حالتون چطوره؟ مرد با صدای بلند و جیغ مانند گفت خوبم، خوب خوب. مگه میشه تو این صبح با شکوه خوب نبود؟ 78 سال داشت و صورتش پر بود از لک و پیس. صبح ها مطالعه میکرد و بعد از ظهر توی پیاده رو قدم میزد. بچه ها رو صدا میزد و از آنها سوال میکرد. هر وقت صدای کسی را در راه روی ساختمانش میشنید فوری در آپارتمان را باز میکرد تا ببیند چه خبر است. روبی با صدای بیحال و وارفته گفت بله روز خوبیه. مرد پرسید میدونید امروز سالگرد تولد چه شخصیت بزرگی؟ روبی جواب داد بله. مرد همیشه از اینجور سوالات در آستین داشت. خودش شروع میکرد به سخنرانی. قبلا دبیر یکی از دبیرستانها بود. دوباره پرسید حدس بزنید. روبی آهسته گفت ابراهام لینکلن. مرد گفت ها، معلومه فکرتون رو به کار نینداختید، بازم فکر کنید. روبی گفت جورج واشنگتن و شروع کرد به بالا رفتن از پله‌ها. مرد با صدایی فریاد مانند گفت واقعا خجالت‌آوره، تازه خوبه که شوهرتون اهل اونجاست، فلورید. امروز سالگرد تولد فلوریداست، بیایید تو. و در حالی که با انگشتش به او اشاره میکرد وارد اتاقش شد. روبی 2 پله پایین آمد و گفت من باید بروم و سرش رو داخل اتاق کرد. اتاقی بود به اندازه یک کمد لباس. دیوارها سر تا سر پوشیده بود از کارت پستال‌های ساختمان‌های محلی و همین باعث می‌شد اتاق جادار به نظر بیاید. لامپی بالای سر آقای جرگر و میز کوچک داخل اتاق آویزان بود. گفت بیایید اینو بخونید. روی کتابی خم شده بود و انگشتانش را زیر خطوط آن می‌کشید. یک شنبه 3 آوریل 1516 به شمال این قاره رسید. می‌دونید منظورم کیه؟ روبی گفت آره، کریستوف کولومب. مرد فریاد زنان گفت پانس دلیون، شما باید یک چیزهایی از فلوریدا بدونید، مگه شوهر شما اهل فلوریدا نیست؟ روبی گفت آره، اون تو میامی دنیا آمده است، اهل تنسی نیست. آقای جری گفت فلوریدا از ایالات اشرافی نیست، اما مهمه که هست. روبی گفت درسته، مهمه. میدونین پانس دلیون کی بود؟ روبی فوری جواب داد بنیانگذار فلوریدا. آقای جری گفت اون اسپانیولی بود، میدونی دنبال چی میگشت؟ روبی گفت فلوریدا. آقای جرگر چشمهایش را بست و گفت هانس دلیون دنبال چشمه جوانی میگشت. روبی زیر لب گفت اوه. آقای جلگر ادامه داد: دنبال یک چشمه به خصوصی که اونایی که عذابش میخوردن تا ابد جوون میموندن. یه جور دیگه بگم، میخواست همیشه جوون بمونه. روبی سوال کرد، چشمه رو پیدا کرد. آقای جلگر که چشمهایش همچنان بسته بود لحظه ای مکس کرد، بعد گفت: شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید پیدایش کرد؟ فکر میکنید اگه پیدایش کرده بود دیگه کسی دستش به اون نمیرسید، یا کسی پیدا میشد که از آبش نخورده باشه؟ روبی گفت: فکرش را نکرده بودم. آقای جلگر با حالتی شبیه به اعتراض گفت: این روزها دیگه کسی فکر نمیکنه. روبی گفت: من دیگه باید برم. آقای جلگر گفت: آره پیداش کردن. روبی گفت: کجا بود؟ من از آبش خوردم. روبی پرسید: اون چشمه کجاست؟ سرش رو کمی جلوتر برد، نفس تند مد به صورتش برد، احساس کرد بینیش را زیر بال سنقوری برده است. مد گفت: تو قلب من، و دستش رو روی قلبش گذاشت. روبی سرش رو عقب برد و گفت: اوه، و بعد ادامه داد: من دیگه باید برم، برادرم باید اومده باشه خونه. و از درگاهی اتاق آقای جرگر بیرون آمد. آقای جرگر شرمنده نگاهش میکرد، گفت: از شوهرتون بپرسید، ببینید میدونه امروز تولد چه شخصیت مهمیه؟ روبی گفت: باشه حتما میپرسم. آن وقت برگشت، من منتظر شد تا صدای بسته شدن در آپارتمان آقای جرگر را شنید. سپس نگاهی به عقب انداخت و وقتی مطمئن شد در آپارتمان بسته شده، نفس را از سینه بیرون داد و همانطور ایستاده به قسمت تاریک انتهای پله‌ها چشم دوخت. زیر لب گفت: خدای بزرگ، پله‌ها هرچه بالاتر می‌رفتن تاریک‌تر می‌شدن و شیبشان بیشتر. هنوز 5 پله هم بالا نرفته بود که دوباره نفسش تنگ شد. نفس زنان چند پله دیگر هم بالا رفت. بعد ایستاد. دردی در قفسه سینه‌اش پیچید، انگار چیزی درون سینه‌اش فشار می‌آورد. چند روز پیش هم همین درد به سراغش آمده بود. از این درد بیشتر از هر چیزی می‌ترسید. پیشترها یک بار کلمه سرطان به ذهنش آمده بود، اما بلافاصله آن را از ذهن دور کرده بود. چنین بلای خانمانسوزی نمی‌بایست به سراغ او می‌آمد. حالا با شروع درد دوباره این کلمه از ذهنش می‌گذشت، ولی حرف‌های مادام زولیدا را به یاد آورد. آن را در ذهن خود به دو تکه تقسیم کرد. مادام زولیدا گفته بود هرچه عاقبت خوشی داره. روبی دوباره آن کلمه را به دو تکه دیگر تقسیم کرد و بعد آنقدر تکه تکهش کرد که دیگر چیزی از آن باقی نماند. خدایا اگر می توانست خود را به طبقه بعدی برساند، آنجا می ایستاد و با لاورین واتس صحبت می کرد. لاورین از همسایه های طبقه سوم بود، منشی یک دکتر متخصص استخوان بود و دوست صمیمی او هم محسوب می شد. به زحمت و نفس زنون خود را به طبقه سوم رساند. احساس می کرد زانوهایش زغزغ می کند. با دسته تپانچه هارتلی گیلفید در آپارتمان لاورین را کوبید، به چارچوب در تکیه داد تا کمی استراحت کند که ناگهان زمین و زمان دور سرش چرخید. دیوارها جلوی چشمانش سیاه شدند. احساس کرد نمیتواند نفس بکشد. وسط زمین و آسمان رها شد و میترسید که به زمین پرتاب شود. دید که در آپارتمان کمی باز شده و لاورین با قدری حدود 6 سانتی متر میان درگاهی ایستاده است. لاورین دختری با موهای کاهی رنگ قهقهی بلند سر داد و با دست به پهلویش کوبید. گویی چشمش به مضحک‌ترین منظره‌ای افتاده بود که در تمام عمرش دیده بود. با صدای شبیه به فریاد گفت: اون تفنگ، اون تفنگ! ریخت و قیافش رو ببین. و بعد عقب عقب رفت و خود رو روی کاناپه انداخت. در حالی که از شدت خنده پاهایش رو بلند میکرد و دوباره به زمین میکوبید، روبی حالا میتوانست کف زمین رو که ثابت مانده بود ببیند. هنوز به نظرش میرسید که زمین زیر پایش شیب دار است. به زحمت و با تمرکز زیاد توانست روی پایش محکم بایستد. یک صندلی گوشه اتاق دید و همچنان که سعی میکرد با احتیاط قدم بردارد به طرف آن رفت. لاورین واتس گفت: حتما داری نمایش وسترن اجرا میکنی، واقعا مضحک شده ای. روبی خود را به صندلی رساند و روی آن نشست. بعد با خشونت گفت: خفه شو. لاورین خودش رو جلو کشید، با دست به او اشاره کرد و دوباره در حالتی که از خنده ریسه رفته بود عقب نشست. روبی داد زد: بس دیگه، تو رو به خدا، من ناخوشم. لاورین از جا برخاست و با گام های بلند دو سه قدم در اتاق راه رفت. سپس جلوی روبی خم شد و در حالی که یک چشمش را بسته بود به چهرش زل زد، انگار از توی سوراخ کلید نگاه میکرد. گفت: چرا رنگت بنفش شده؟ روبی با اخم گفت: گفتم که ناخوشم. لاورین چند لحظه نگاهش کرد و بعد بازوها را چلیپا کرد و در حالی که شکمش را تکان میداد و عقب و جلو میرفت پرسید: خب برای چی با این تفنگ اومدی سراغ من؟ این تفنگ رو از کجا آوردی؟ روبی زیر لب گفت: نشستم روش. لاورین همچنان شکمش را تکان میداد و حالتی بسیار متفکر به خود گرفته بود. روبی که توی صندلی ولو شده بود به پاهای خود نگاه میکرد. اتاق داشت از حرکت باز میستاد. از جا بلند شد و نگاهی به مچ پایش انداخت. ورم کرده بودم. با خود گفت نه، من ابدا خیال دکتر رفتن ندارم. هیچ دکتری نه، نمیرم. و زیر لب گفت نمیرم پیش هیچ دکتری، نمیرم. لابرین ابتدا زمزمه کنان گفت فکر میکنی تا کی میتونی اینطور ادامه بدی؟ و بعد خنده احساس‌آمیزی سر داد. روبی پرسید فکر میکنی مچ پاهام ورم کرده؟ از لابرین جواب داد به نظر من که هیچ فرقی با سابق نداره. و دوباره خود را روی کاناپه انداخت و گفت انگار یک کمی چاق شدی. و بعد پاهای خود را کمی چرخاند و پرسید از این کفش‌ها خوشت میاد؟ کفش‌هایی بودند به رنگ سبز با پاشنه‌های خیلی بلند و باریک. روبی گفت من فکر میکنم پاهام ورم کرده. وقتی داشتم از آخرین ردیف پله‌ها میومدم بالا احساس خیلی بدی داشتم، انگار تمام تنم. تو باید بری دکتر، روبی آهسته گفت. من احتیاجی به دکتر رفتن ندارم، میتونم از خودم مواظبت کنم. تا به حال هم هیچ مشکلی نداشتم. الان رفوس خونه است. نمیدونم، تمام عمر سعی کردم از دکترها دوری کنم، دوری کردم. تا چرا؟ چرا چی؟ چرا پرسید رفوس خونه است؟ لابرین گفت میخواستم ازش بپرسم از کفش‌های من خوشش میاد یا نه. روبی صاف نشست، رنگ چهرهش صورتی و ارغوانی شده بود و از عصبانیت میلرزید. گفت چرا از رفوس بپرسی؟ اون هنوز بچه است. لابرین 30 سال داشت. اون که از کفش زنانه چیزی سرش نمیشه. لابرین هم صاف نشست، یک لنگه از کفش‌ها رو از پا درآورد و نگاهی به داخل آن انداخت. گفت شماره 9 به، ولی شرط می‌بندم از کفش‌ها خوشش میاد. روبی گفت رفوس هنوز بچه است، اصلا وقت اینجور کارا رو نداره. روبی دوباره رفوس رو دید که پیش از تولد سر فرصت و به هیچ عجله‌ای فقط صبر کرده تا به دنیا بیاید و مادرش رو پیرتر و مفلوکتر کند. لابرین گفت من فکر میکنم پاهات ورم کرده. روبی پیش و تابی به پایش داد و گفت آره همینطوره، احساس میکنم سفت هم شده. وقتی از پله ها میومدم بالا حال خیلی بدی داشتم، انگار نفسم داشت بند میومد و همه جای بدنم احساس گرفتگی میکردم، یه جوری خیلی وحشتناکی. حتما باید خودتو به دکتر نشون بدی. نه، تا حالا دکتر رفتی؟ روبی گفت وقتی 10 سالم بود یه بار به زور منو بردن دکتر، ولی از دستشون در رفتم. 3 نفری گرفته بودنم ولی فایده نداشت. اون دفعه چت شده بود؟ روبی پرسید. چرا اینطوری منو نگاه میکنی؟ مگه چطوری نگاه کردم؟ روبی گفت اونطوری، چرا شکمت رو اونجوری بیرون دادی؟ فقط پرسیدم اون دفعه چت بود. تنم یه کورک زده بود. زن سیاه پوست سر کوچمون یادم داده بود چیکار کنم. من هم همون کارو کردم و خوب شدم. بعد قوز کرد و لبه صندلی نشست و به جلو خیره شد. گویی داشت خاطرات دوران خوش را مرور می کرد. لاوین شروع کرد به نوع رقص خنده‌دار در طول اتاق با زانوهای خمیده 2-3 قدم آهسته در یک جهت بر می داشت، بعد عقب می رفت و پایش را آرام ولی محکم در جهت دیگر اتاق به زمین می کوبید. آن وقت با صدایی بلند که از بیخ گلو در می آورد و در حالی که چشمهایش را تاب می داد شروع به خواندن کرد. مادر مادر مادر، و طوری دستهایش را از هم باز کرد که انگار دارد روی صحنه تئاتر آواز می‌خواند. دهان روبی باز ماند و حالت خشمگینانه چهرهش محو شد. یک لحظه بی حرکت ماند و مثل فنر از جا پرید و داد زد نه خیر نه خیر، در مورد من درست نیست. لابرین ایستاد و با نگاه عاقلانه اندر صفیه به او خیره شد. روبی دوباره فریاد زد نه خیر اینطور نیست، یعنی در مورد من نیست، در مورد من چنین اتفاقی نمیفته. اصلا تو هیچی راجع به این مسئله نمیدونی، تو حتی ازدواج هم نکردی، تو حتی. لابرین گفت شرط میبندم که یکی هم نیست و 2 تاست، بهتره بری دکتر تا بهت بگه چند تاست. روبی با خشم فریاد زد نه خیر اینطور نیست. و با خود گفت اون خیال میکنه خیلی باهوشه، اصلا چه میدونی ناخوشی چیه؟ فقط بلده به کفشاش نگاه کنه و اونا رو به رفوس نشون بده، اون هم به رفوس که هنوز بچه است. خودش 34 سالشه. و ناله کنان گفت رفوس هنوز بچه. لابرین گفت پس حتما 2 تا هستن. روبی فریاد زد خفه شو و دیگه از این مزخرفات نگو، دیگه نمیخوام چیزی بشنوم، من هیچ وقت نباید بچه دار شوم. لابرین گفت ها ها ها. روبی گفت نمیدونم چرا فکر میکنه اینقدر سرد میشه، تو که هنوز مجردی، من اگه مجرد بودم مثل تو راه نمیافتادم به آدمهای متأهل بگم چیکار بکنید چیکار نکنید. لابرین گفت خب امیدوارم تا فردا حال همگی شما بهتر بشه. روبی گفت فکر میکنم تا فردا قلبم خوب بشه، اما امیدوارم به زودی از اینجا بریم. با این مشکل قلبی دیگه نمیتونم این همه پله رو بالا و پایین برم. و بعد با نگاهی خیره و سرزنش آمیز گفت کفشای تو هم هیچ اهمیتی برای رفوس نداره. لاورین گفت بهتره اون تفنگو بگیری بالا، وگرنه یکی رو به کشتن میدی. روبی در رو محکم به هم کوبید و به سرعت نگاهی به بدن خود انداخت. البته شکمش بزرگ بود، اما اون همیشه شکمی بزرگ داشت. فرقی با سابق نکرده بود، فقط کمی چاق شده بود. در نتیجه بزرگ شدن شکمش هم طبیعی بود. بیلهیم نه تنها بدش نمی آمد او چاق باشد، بلکه خوشش هم می آمد. صورت دراز و خندان بیلهیم را در نظر مجسم می کرد که از چشم به پایین به او پوزخند می زد و هرچه به دهان نزدیک می شد حالت خندان تری پیدا می کرد. نه بیلهیم هرگز بی احتیاطی نمی کرد. دستش رو روی شکمش مالید و احساس کرد سفت و برجسته است. یعنی قبلا اینطور نبوده. البته که بوده، تقصیر دامنش بود. این دامن یکی از تنگترین دامنهایش بود و به ندرت آن را میپوشید، اما نه، آن دامن تنگ را نپوشیده بود. به عکس دامن گشادی به تن داشت. پس چرا احساس نمیکرد گشاده است؟ خب اصلا مهم نبود، حتما چاق شده بود. انگشتهایش را روی شکمش گذاشت و کمی فشار داد، اما به سرعت آنها را پس کشید. آهسته به طرف پله ها رفت. احساس میکرد زمین داره زیر پایش خالی میشود. شروع کرد به بالا رفتن از پله ها. درد قبلی دوباره به سراغش آمد. از همان پله های اول شروع شده بود. زیر لب گفت نه نه، فقط احساس ملایمی بود. انگار تکه ای از وجودش داشت در درونش زیر و رو میشد و راه نفسش رو میبرد. در وجود او هیچ چیزی نباید زیر و رو میشد. زمزمه کرد فقط یه پله دیگه، فقط یه پله دیگه بالا برم. جای نگرانی نیست، نمیتونه سرطان باشه. مادام زولیدا میگفت عاقبتی خوش داره. آن وقت شروع کرد به گریه کردن و گفت فقط یه پله دیگه و کارم تمومه. بیان که خودش بفهمد از پله ها بالا رفت، طوری که انگار هنوز سر جایش ایستاده بود. روی پله ششم ناگهان نشست. از شدت ضعف دستهایش از روی نرده لیز خورد و پایین افتاد. گفت نه نه و صورت گرد و سرخش رو به نزدیکترین میله نرده ها تکیه داد. بعد صورتش رو رو به پایین به طرف سرازیره پله ها گرفت و فریاد بلندی کشید که به شدت در راه رو تنین انداز شد. حفره میان پله ها سبز تیره بود و فریادش طوری در پایین پله ها تنین انداخت که گوی صدایی به او پاسخ میداد. نفس بلندی کشید و چشمانش را بست. نه نه، ممکن نبود بچه‌ای در کار باشد. ممکن نبود چیزی در درونش انتظار بکشد تا او را پیر و مفلوک کند. ممکن نبود. لرزش بدنش را فرا گرفت و دستش را محکم روی دهانش چسباند. احساس میکرد صورتش چروکیده و خشک شده است. مادرش را مجسم کرد که دو بچه مرده به دنیا آورده بود و یکی هم یک سال بعد از تولد مرده بود و دیگر هم مثل سیب زرد و خشکیده زیر ماشین چمنزنی له شده بود. نه، او فقط 34 سالش بود، شاید هم پیرتر شده بود. مادام زولیدا گفته بود که سرانجام بدی ندارد، گفته بود هرچه هست عاقبت خوشی دارد. جا به جایی حرکت، بله، گفته بود که به جا به جایی و حرکت منتهی می شود. احساس کرد دارد آرامتر می شود. چند لحظه بعد احساس کرد تقریبا آرامتر شده است. به نظرش رسید خیلی زود از کوره در می رود، آن هم بی خود و بی جهت. مادام زولیدا تا به حال اشتباه نکرده بود. او بیشتر از آن می دانست که ناگهان با شنیدن صدایی از پایین پله ها مثل ترقه از جا پرید. صدای قدم های محکمی به گوشش رسید که تند و تند بالا می آمد و حتی پله ای را که روبی رویش نشسته بود می لرزد. از لابلای نرده پله ها به پایین نگاه کرد. هارتای گیلفیز بود که داشت با دوتا هفتیری که آنها را در دستش میزان کرده بود پله ها را دوتا یکی بالا می آمد. صدای از بالای پله ها و بالای سر روبی داد زد هی هارتلی، چه مرگته؟ چرا اینقدر سر و صدا رو انداختی؟ تمام خونه داره می لرزه. اما او همچنان با سر و صدا بالا می آمد. اولین ردیف پله ها را که تمام کرد و پا به راه روی طبقه اول گذاشت، صدای بنگ بنگ هفتیرها بلند شد. در آپارتمان آقای جرگر باز شد. او خشمگین بیرون پرید و به لباس پسرک که مثل فشفشه حرکت میکرد چنگ انداخت. پسرک خود را از دستش رها کرد و گفت ولم کن بزغاله پیر و دوباره هفتیرهایش را به صدا درآورد. بنگ بنگ، تنین صدا این بار بلندتر بود. سپس به روبی نزدیکتر شد تا اینکه پله‌های زیر پایش لرزید و پسرک با چهره‌ای سنجاب مانند ورجه ورجه کنان از کنارش گذشت و در تاریکی پله‌ها کوچک و کوچکتر شد. روبی روی پله نشست و میله نرده را محکم در دست گرفت. کم کم نفسش جا آمد. پله‌ها از چرخش باز ایستادند. چشمانش را باز کرد و به تاریکی انتهای پله‌ها خیره شد که خیلی وقت پیش از آنجا راه افتاده بود. با صدایی گرفته که در تمام پله‌ها تنین می‌انداخت گفت بچه. پژواک‌ها با تنینی اغوا کننده و رازآمیز به اون میگفتن عاقبت خوش بچه. سپس دوباره همون احساس رو در خود یافت. جنبشی کوچک، گویی در شکمش نبود، انگار در هیچ جا و هیچ چیز نبود، هیچ جا نبود، فقط استراحت میکرد و انتظار میکشید، هیچ عجله‌ای نداشت. پایان.